السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. پیش و پیش عرض تسلیت دارم ایام آخر سفر مصائب اهل بیت، شهادت نبی گرامی اسلام، شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا علیهم السلام رو خدمت شما سروران عزیز و تشکر از همه عزیزان که پیگیر این مباحث هستند. انشاءالله بتوانیم با تبیین دقیقی که از حکمرانی علوی ناظر به پرسش‌های زمانه به دست میاریم، نحوه تحقق آن رو هم در جامعه ببینیم. 24مین نامه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو رسیدیم و من وصیت له علیه السلام به ما یعمل فی امواله کتبها بعد منصرفه من صفین. از وصایای امیرالمؤمنین هست که در باره موقوفاتش و اموالش مرقوم فرمودن، کتابت در آوردن بعد از اینکه از صفین بازگشتن. خب دوستان مستحضرید که استحباب مؤکد است که هر مؤمنی قبل از اینکه مرگ او را فرا بگیرد وصیت نامه خود را بنویسد و تکلیف عهود و امانات و دیون و قروض و اموال خودش رو مشخص بکند، یک وصی تعیین بکند و طبق این آیه 180 سوره بقره که می‌فرماید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، خلاصه وصیت خودش رو مشخص بکند. این وصیت و نامه 24م که وصیت امیرالمؤمنین است، البته در حال صحت و سلامت این وصیت رو نوشته، غیر از اون وصیت قبلی است که در بستر جراحت بود و مطالبی رو فرمود، ولی در اینجا حضرت به هر حال هنوز آسیب جسمانی ندیده و این وصیت نامه رو تدوین می کند. البته قبل از سید رضی هم بزرگانی مثل مرحوم کلینی در فروع کافی و بعدش هم مرحوم شیخ الطائفه در تهذیب این روایت رو، این وصیت رو مفصل نقل کردن. البته حضرت غیر از این وصیت، وصیت نامه‌های دیگری و سفارش‌های دیگری هم دارد که برخی از اونا اخلاقی، معنوی هم، تربیتی هم و مجموعه وصایای حضرت به هر حال درس آموز و مفید و سازنده است. مثلا یه وصیت نامه حضرت داره، نامه 47م نهج البلاغه است که بسیار بسیار امام العارفین نکات ارزنده اخلاقی و معنوی رو بیان کرده. در وصیتی که به امام حسن مجتبی دارد، در وصیتی که به محمد ابن حنفیه دارد، در وصیتی که به امام حسین دارد، خلاصه وصایای مختلفی از حضرت به دست ما رسیده که یکی از وصایا همین نامه 24م نهج البلاغه هست، که البته ظاهراً وصیت نامه بسیار مفصل تر از این است که اینجا آمده، بخشیش ذکر شده. و حضرت در این وصیت نامه وضعیت موقوفات خودش رو و متولی موقوفات رو که امام حسن مجتبی است بعد امام حسین علیه السلام رو معرفی میکنه و اینکه چگونه از این موقوفات اداره بشوند، چطور از اونها بهره برداری بشود و چطور تقسیم بشود و در آخر هم وصیتی درباره کنیزانش دارد. خب حالا اجازه بدید من ابتدا این نامه 24 رو بخوانم، ترجمه کنم، توضیح بدم، بعد درس هایی که ابن میثم از این نامه داره و یک شبهه هم ابن ابوالحدید نقل کرده اونم پاس بگیم و پاسخ بدیم، بعد اصول حکمرانی رو استفاده کنیم. حضرت میفرماید هازا ما امر به عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین فی ماله ابتغاء وجه الله لیولجه به الجنه و یعطیه به الامنه. خب از این عبارت معلوم میشه اولا تعبیر عبدالله که دال بر بندگی امیرالمؤمنین است و بعدم تعبیر امیرالمؤمنین رو که فهمیده، این معلوم میشه این وصیت رو در دوره حکمرانیش نوشته و میفرماید این یک مطلبی است که عبدالله بدون امر کرده، دستور داده علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین درباره اموالش، فی مالهی یعنی فی مثلا موقوفاتهی، مثلا موقوفات حضرت مقصود اینجا، برای جلب خوشنودی خدا، ابتغاء وجلا یعنی جلب خوشنودی خدا، قربتن الالله مطلبی هم که در وصیت گفته می شود، برای تقرب الالله و خوشنودی خداوند، لیوله جو بل جنت، تو از این را وارد این طریق او رو وارد بهش بکند، و یعطیه او به امنه و در اون سرای آخرت امنه یعنی آرامش و امنیت اخروی رو برای او عطا بکند. خب حالا چی این وصیت میفرماد؟ منها فانه یقوم بذلک الحسن ابن علی. خب اولین مطلب این است که میفرماد سرپرستی این موقوفه بر عهده حسن ابن علی است که چیکار بکند؟ یأکل منه بالمعروف. یأکل اینجا به معنای این نیست که حالا معنای خوردن و آشامیدن و اینا نیست، بلکه معناش این است که مصرف بکند بالمعروف، به طور شایسته از این موقوفه استفاده بشود، و ینفق منه بالمعروف، به انفاق بکند اما انفاق شایسته، مصرف شایسته و انفاق شایسته یعنی دور از اسراف و تبذیر. پس بنابراین این تعبیر یأکل منه بالمعروف و ینفق منه بالمعروف یعنی مصرف و انفاق موقوفات باید شایسته باشه، اسراف و تبذیر نداشته باشه. پس بنابراین یأکل منه بالمعروف و ینفق منه بالمعروف. بعد می فهمه فإن حدث بحسن حدثان و حسین حیون قام بالامر بعده و استر و مستره. یعنی اگر اتفاقی برای امام حسن افتاد و امام حسین در قید حیات بود، سرپرستی موقوفات به عهده امام حسین باشد، بعد از امام حسن به عهده امام حسین باشد، و همون کارهایی که امام حسن انجام داده امام حسین هم انجام بده، و استره و مستره یعنی همون کارهایی که عهده‌دار بوده امام حسن، امام حسین هم عهده‌دار بشود. ضمیر مستره او به موقوفه برمیگرده، یعنی امام حسین همون کاری رو انجام بده درباره درآمد موقوفات که امام حسن انجام داده. البته میشه ضمیر رو هم به امام حسن برگرد و ضمیر مصدر او رو، یعنی همون روش امام حسن رو دنبال بکنه. بعد میفهمه و ان لابن فاطمه من صدقه علی مثل الذي لابنی علی. میفرماید که پسران فاطمه همون مقدار از موقوفات سهم دارن که پسران علی سهم دارن. منظور پسران علی یعنی پسرانی که از فاطمه نیستن، از زنان دیگر امیرالمؤمنینن، سهمشون برابره در مو حق التولیه با امام حسن و امام حسین است، اما عرض کنم سهم استفاده از موقوفات بین فرزندان امیرالمؤمنین خواه از نسل فاطمه باشد یا از همسران دیگر امیرالمؤمنین یکسانه. خب اینجا ممکنه سوالی پیش بیاد، که پس چرا سرپرستی موقوفه رو به پسران فاطمه دادی؟ می‌فرماید برای اینکه رضایت خدا در این است، تقرب الی رسول الله در این است، تکریم حرمت پیامبر و پیوند خیشاوندی اقتضا می‌کند که متولی موقوفات فرزندان زهرا سلام الله علیها باشند. می‌فرماید به انی انما جعلت القیامه بذالک الى ابنی فاطمه. می‌فرماید که سرپرستی موقوفات رو به پسران فاطمه واگذار کردم. چرا؟ ابتغاء وجه الله، برای رضایت الهی، و قربت الی رسول الله، تقرب به رسول الله، و تکریم حرمت رسول الله، و تشریفا لوصلت رسول الله، یعنی پیوند گرامی داشته پیوند خیشاوندی با رسول الله، به این دلیل بوده. خب بعد حالا حضرت یک توصیه‌ای برای بحث موقوفات داره که واقعا درس آموزه، این مدل توسعه رو به ما آموزش میده. میفرماد و یشتر تو علی الذی یجعله الی ان یترک المال علی اصوله و ينفق من ثمره حیث امر به و هدی له. میفرماد که حضرت شرط میکنه که متولی موقوفات دقت کند که اصول اموال و موقوفات رو مصرف نکنه، از میوه ها و درآمدهای اون استفاده کنه، نه اینکه اصلشو از بین ببره، چه معنای وقف یا اصلشو ببخشه حتی، چون معنای وقف اینه، الوقف حبس العین و تسبیل الثمره، به تأکید شده در اجرای صیغه عقد وقف که ان لا یباع و لا یوهب، یعنی اصل موقوفات باید بمانن، حبس العین باشد، اما ثمره و به هر حال دستاوردش در مواردی که در موقوف آمده، در وقف نام آمده، استفاده بشود. لذا می‌فرماید اینطور نشه که بیایید مثلا بگید ما حالا مثلا بخشی از نخلستان رو بفروشیم از پولش استفاده دیگه ببریم، نخیر، اصل مال آسیب نبینه. و یشترط علی الذی یجعله الی ان یترک المال علی اصوله. می‌فرماید متولی که اموال موقوف دستش هست، حضرت شرط می‌کند، یشترط یعنی امیرالمؤمنین شرط می‌کند بر متولی این اموال که اموال رو، اصل اموال رو حفظ کند و تنها از میوه آن استفاده کند، اونم در رایی که به او دستور داده شده، حیث امر به و هدی الله، یعنی راهنمایی شده، هدایت شده به آن که چطور این ثمره انفاق بشه. بعد می فرماید و الله یبیع من اولاد نخیل هذه القرى ودیتن حتی تشکل ارواح غراسن، یعنی چیزی از این اولاد نخیل، این نهالهایی که تازه رویدن از نخلها، این نخلهای تازه رویده رو تو آبادی نفروشن تا همین سرزمین زیر پوشش نخل ها قرار بگیره، یعنی یک پارچه این سرزمین آباد بشه. اینجا تعبیر اینه، بعضی از بزرگان گفتن، یعنی سید رضی در آخر این وصیت نامه داره میگه که قولو فی هذه الوصیه و الله یبیع من نخلها ودیه، میگه الودیه الفسیله، الودیه یعنی الفسیله، توجه دارید. بعد میگه و جمع آها ودی، جمع آها ودی، توجه دارید، یعنی نهال نخل، الفسیله این نهال نخل، جمعش میشه ودی، این نهالهای نخل. بعد داره عبارتش اینه، بقول حتی تشکل ارضا غراسن هو من اسفح الكلام. سید رضی میگه فصیح ترین تعبیر این و مراد به این عبارت حتی تشکل ارضا غراسن این ان الارض یکثر فیها غراس و نخل حتی یراها الناظر على غیر تلک الصفه التي عرفها بها فيشكل عليه امرا و يحسبها غيرها. یعنی اونقدر این درخت ها و نهال ها، نهال های خرما زیاد بشن که زمین نخلستان رو بپوشانن، که اگر کسی قبلا این نخلستان رو دیده الان تشخیص براش مشکل باشه و گمان کند وارد یک نخلستان دیگری شده. حتی تشکل ارضا غراسن معناش اینه، یعنی آبادتر بکنید نخلستان رو ولی خلاصه کاهشش ندی، نذارید این نهالها فروخته بشه. بعد در پایان این وصیت میفرماید و من کان من امائی اللاتی اتوف علینا. این اتوف علینا کنایه خیلی جالبی است، یعنی اشاره به آمیزش جنسی داره، چون از طواف یک نوع گردش فهمیده میشه. توجه بعد علا هم به کار برده، یعنی گردش دورانی، در واقع حالا اشاره به این ارتباط رابطه آمیزش جنسی است که امیرالمؤمنین با کنیزان داشته. میگه کسانی از این کنیزان هم هر کدومشون که باشون آمیزش داشتم لها ولدان اوهی حامل، صاحب فرزندی بشه داشت باشه یا باردار باشه، فتم سکو علا ولدها و یه من حظهی و یه من حظه، این از سهم ارث فرزندش آزاد میشه. اما فان مات ولدها، اگر فرزندش بمیره و یه حیه و این کنیز زنده باشد، باز فیه عتیقتان، باز آزاده. قد افرج عنها الرق، بند بردگی از گردنش برداشته میشه و حررها العتق، یعنی به آزاد شدگان ملحق خواهد شد، آزاد میشه او. اینم تکلیفی که برای کنیزان در واقع ذکر کرده. خب این وصیت حضرت. درس هایی که عرض کنم خدمت شما، ابن میسم در درباره وصیت داره اینه، چند تا نکته داره. یکی این که می‌فرماید در این عبارت راه و رسم نوشتن وصیت نامه و کیفیت وقف و ترتیب وقف نامه به طور کامل بیان شده. داره یه آموزشی میده به مؤمنین که چگونه وصیت نامه بنویسن و کیفیت وقف رو تعیین کنن. نکته دوم می‌فرماید این که درباره تصرفات وصی خود امام حسن می‌فرماید خود به طور شایسته از آن مصرف کند، مراد آن است که در آنچه خرج زندگی خود می‌کند حد اعتدال و میان روی را که خداوند اجازه داده رعایت کند، نه اسراف و تبذیر به عمل آورد و نه بخل و پستی به خرج دهد. و این که میگوید در معروف انفاق کند، منظور راهی درست و شناخته شده در دین است، نه مواردی که شرع مقدس اجازه نمیدهد. سه، این جمله که میگه اگر برای حسن پیش آمدی رخ داد، کنایه از فرارسیدن مرگ است. واژه ام در قامل ام به دو معناست، یک مراد دستور و فرمانش باشد، یعنی امرش را در مورد خود اجرا کند، دوم مراد جنس امور، یعنی کارهایی است که حضرت او را امر به تصرف در آنها کرده. بعد میگه زمیرها در بعد او به امام حسن و در اصدر او به کلمه ام که قیام به آن است برمیگردد، و زمیر در مصدر او دو وجه دارد، که اول اینکه مرجعش حسن باشد، دوم اینکه مرجع زمیر ضمیر مطلبی باشد که حضرت به آن وصیت فرمود. خب حالا اینا بحث لغوی است. پنجم، این که فرمود اصل مال را به حال خود بگذارد، کنایه از آن است که آن را به وسیله بخشش به دیگران یا فروختن و وجود دیگر تملیکات از وقف خارج نکند. وقف وقفه، خروج از وقف نشه. ولی ممکنه کسی بگه حالا میخوام یه استفاده بهتری هم ببریم. چون حضرت میخواد فرهنگ وقف از بین نره، خود فرهنگ سازی و گفتمان سازی وقف موضوعیت دارد. ششم، فرمود از نخل‌های نورس این روستا هیچ نعالی را نفروشد تا اینکه زمین‌ها از بسیاری درخت‌ها شکل بگیرد. میگه دو حکمت در این عبارت نهفته است. الف، ممکن است که روزی قبل از آن که زمین از جهت روییدن درخت‌های کامل شکل بگیرد، برخی درخت‌ها و نهال‌هایش خشک شود که لازم باشد جای آن را درخت دیگری بگیرد. بنابراین تا وقتی که زمین درخت‌هایش بزرگ و کامل نشده که دیگر نیازی به جانشین ندارد، نباید نهال‌ها را بفروشند. برحال خود درخت خرما هم عمری داره، ولو عمرش هم طولانی باشه، برحال ممکنه خوش بشه، لذا نهال فروشی نکنید. بعضی تو کارهای علمی نهال فروشی میکنن، خیلی راحت اظهار نظر میکنن، نظریه پردازی میکنن، خود رو عقل کل میدانن، دیگران رو نفهم میدانن، خودشون رو فهم کل میدانن، در حالی که نهالی در معرفت نهالی بیش نیست. خب فرمود دو حکمت در این عبارت. یک حکمت فرمود، حکمت دوم، درخت خرما پیش از آن که زمینش از درختان و نهالا شکل بگیرد، ریشه هایش در زمین سخت و محکم نشده و اگر نهالی که از پای نخل جوشیده از زیر کنده شود، درخت ضعیف می شود و ممکن است از میوه دادن بیفتد. اما وقتی که ریشه اش در زمین محکم شد، کندن قلمه آن ضرر زیادی ندارد و این در هنگامی است که زمین با روییدن درخت ها شکل بگیرد و کامل شود. و یا چنان که مرحوم سید رضی شرح و تفسیر کرده، وقتی است که تشخیص زمین بر بیننده از بسیاری درخت ها مشکل شود. و اما نکته هفتم، نکته هفتم درباره کنیزانی که با آنها هم بستر شده و آنها در آن هنگام 17 تن بودند. دستور می‌دهد که آن که نه فرزند دارد و نه آبستن می‌باشد در راه خدا آزاد و کسی را بر وی حقی نیست، و آن که دارای فرزند و یا آبستن باشد از بابت سهم الارث فرزندش آزاد شود. ام بلد. و اگر با زنده بودن مادر فرزندش بمیرد، او نیز از جانب من آزاد خواهد بود. این که حضرت فرمود ام ولد از طریق سهم الارث آزاد می باشد و کنیز فرزند مرده را هم خود آزاد اعلام فرمود، بر طبق این قاعده است که ام ولد بعد از مرگ مولایش به رقیت باقی است و فروختنش جایز است، و این رأی او و عقیده تمام امامی است، و شافعی هم در اول عقیدهش این بود، در اول عقیدهش این بود، اما بعد برگشت و گفت با مرگ مولایش آزاد می شود و فروختنش جایز نیست. جمهور فقهای اهل سنت نیز بر این رأی اتفاق دارند و حتی طبق مذهب شافعی اگر فروخته شود و قاضی صحت بیعش را امضا کند، حکم قاضی از اثر می افتد و کنیز آزاد است. توفیق از خداوند است. خب اینم مطلبی است که ابن میسم در توضیح اینجا داد. اما شبهه‌ای که ابن ابوالحدید بیان میکنه و جواب هم میده، شبهه اینه در ذیل این نامه 24 میفرماید عثمانیه نکوهش کرده، عثمانیه نکوهش کرده، چون در اون زمان میدانید دو طائفه علوی و عثمانی شکل میگیره. عثمانی طرفدار عثمان و مظلوم بودن عثمان و عرض کنم قتل مظلومانه عثمانه، و علوی هم طرفدار امیر المؤمنین و منتقد عثمان. عثمانیه نکوهش کرده و گفته ابوبکر مرد و دینار و درهمی به جای نگذاشت، در حالی که علی علیه السلام مرد و عقار فراوان یعنی نخلستان بر جای گذاشت. ایشان را گفته شود. همانا همه کس دانند که علی علیه السلام چشمه به کد یمین خیش در مدینه و ینبع و سبیعه استخراج کرد و بدونها زمین های موات فراوان را احیا نمود، سپس آنها را از ملک خیش خارج ساخت و به صدقه برای مسلمان داد و نمرد در حالی که چیزی از آنها در ملکیت او باشد. آیا نمی بینی آنچه کتب سیره و اخبار درباره منازعه زید ابن علی و عبدالله ابن حسن در صدقات علی علیه السلام در بر دارد و علی علیه السلام برای فرزندانش کم و زیاد از مال دنیا به میراث نگذاشت مگر بنده اش و کنیزش 700 درهم از سهمیه اش از بیت المال که آن را باقی گذاشت و بدان خادمی برای خانوادش خریداری شود که بهای آن 28 دینار بود، به این حساب که هر 100 درهم 4 دینار بود. و در آن زمان معامله با درهم این چنین بود، در حالی که ابوبکر کم و زیاد باقی نگذاشت زیرا زنده نماند و اگر زنده میماند همانا باقی میگذاشت. آیا نمیبینی که عمر 40,000 درهم عرض کنم، نمیبینی که عمر 40,000 درهم به ام کلثوم بخشید و به دو سپرد و آن بدین سبب بود که اینان را عمر طولانی بود، پس برخی از ایشان را عایدات تجارت سرازیر میشد و برخی از ایشان زمین را آباد میکردن و کش میکردن و از بهره برخی از ایشان از غنایم اضافه میآمد. در حالی امیر المومی علیه السلام برایشان برتری یافت بدین سبب که به دست خیش کار می کرد و زمین را کش می کرد و آب می داد و نخل می کاشت و جمله اینها را خود به دست خیش انجام می داد، ولی نه اون وقت و نه برای بازماندگانش کم یا زیاد باقی نگذاشت و جز صدقه و بخشش نبود، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرده و او را ضیاء فراوان بسیار در خیبر و فدک و بنی نذیر بوده است و همچنین او را نخلستان و ضیاء بسیار دیگری در طائف بوده است که بعد از مرگش به سبب خبری که ابوبکر روایتش کرد از صدقه از یعنی از بیت المال گردید. پس اگر علی علیه السلام به سبب ضیاء و نخلستانش دارای عیب است، رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیز چنین است، پس باید بگید پیغمبرم عیب داره معاذ، در حالی که این ادعا کفر و الحاد است. و اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنها را تنها به عنوان صدقه بر جای گذاشت، یعنی به عنوان بیت المال، به طوری که جز یکی از مسلمانان آن خبر یعنی صدقه گذاشتن ضیاء خیش را از او روایت نکرد، ولی نزد جمله مسلمانان در مدینه ثابت است که علی علیه السلام در زمان حیاتش آنها را صدقه قرار داد، پس تهمت بدو در این باب از او دورتر است. یعنی اگر در باب این که آیا پیغمبر این اموالی که در اختیارش بود به بیت المال و صدقه واگذار کرد یا نکرد، درباره علی هیچ تردیدی نداریم که در زمان حیاتش همه را وقف کرد و صدقه داد و خلاصه از این نخلستان عموم مردم رو بهره‌مند کرد. خب این وصیت نامه و این نامه 24 حداقل 3 تا اصل مهم رو میشه ازش در حکمرانی استفاده کرد. یک اصل توسعه اقتصادی توحیدی و آخرتگرایان. ببین امیرالمؤمنین سفارش نمی‌کنه که شما آدمای فقیر و بدبخت و بیچاره‌ای باشید که آه در بساط نداشته باشید
نه میفرماید تلاش کنید، کوشش کنید
و زمین های موات رو احیا کنید، تلاشگر باشید. یعنی اصل توسعه اقتصادی یک اصل حکمرانی علوی است. اما چه توسعه اقتصادی؟ توسعه اقتصادی که جمع‌آوری اموال برای عده باشه، یا توسعه اقتصادی توحیدی برای رضای خدا، ابتغاء وجه الله لیولجه او بل جنه و یعطیه او بل امنه، هم توحیدی هم آخرتگرایانه. نظام مدل توسعه اقتصادی امیرالمومنین با مدل توسعه اقتصادی دنیای مدرن فرق داره. اینم غلطه که آقا نه مسلمان ها دنبال توسعه نباشن، رشد اقتصادی نباشن. تلاش کنید، ولی تلاش رو در اختیار محرومین و نیازمندان قرار بدید. خب یه آدمی از دنیا میره میگه مثلا 1000 واحد مسکونی داشته، نمیدونم 500 تا اتوبوس داشته، چند کارخونه داشته. خب بابا زحمت کشیدی، دست در نکنه. ولی استفاده عموم، دیگران، محرومین استفاده کنن. اصل توسعه اقتصادی توحیدی آخرتگرایان. اصل دوم که از این نام استفاده میشه، اصل تکریم فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها است. که خلاصه این که حضرت میفرماید ابتغاء وجه الله و قربتا الی رسول الله و تکریما لحرمته و تشریفا لوصلته، یه اصله. اصل تکریم فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها اصل مهمی است. و اصل سوم، اصل آزادسازی بردگان. عزیزان، اصل در اسلام بردهداری نیست، عتق، آزادسازی بردگانه. اینکه امیرالمؤمنین میفرماد و من کان من امائی لها ولد او هی حامل فتمسک علی ولدها و هی من حظه، حتی میفرماد فان مات ولدها و هی حیه فهی عتیقه، آزاد شده است. قد افرج عن حرق و حررها العتق. این نشون میده اصل در بردهداری نیست. اما چون بردهداری یک معامله، اولا انسان‌ها آزاد آفریده شده، ولی چون بردهداری یک امری بوده که سیره عقلا به ما عقلا پذیرفته بودن، اسلام اومد قواعد و ضوابطی برای این تعریف کرد که بر اساس این اصول و ضوابط آزادسازی بردگان توسعه پیدا کنه. خب دیگه به مقدار بسنده کنیم. امروز هم این قطع و اصلا برنامه ما رو عقب انداخت. انشاءالله نامه 25 رو فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.